بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از جملات زیارت جامعه کبیره: و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته و الى جدکم بعث الروح الامین. یعنی اعتقاد ما اینه که تمام اونچه که انبیا و مرسلین از جانب خدا آورده اند، تمام اون حقایق آسمانی و محتویات کتاب آسمان، کتاب‌های آسمانی در نزد شما ائمه دین علیهم السلام است. و اونچه که فرشتگان و ملائکه آورده اند، نازل کرده اند به این عالم، همه اون حقایق پیش شماست که شما احاطه علمی دارید به همه حقایق آسمانی. وقتی بنا شد که رسول اکرم فرموده باشه که نقل شده: کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، قبل از اینکه آدم علیه السلام خلق بشود من در اون عالم بالا نبی بودم و از حقایق آسمانی با خبر بودم. وقتی بنا شد همشون نور واحد هستن، کلهم نور واحد، بنابراین تمام این 14 معصوم علیهم السلام، برای اینکه در پرتو نور خاتمیت هم انوارشون هست، به هر حال همه میشوند محیط به همه حقایق آسمانی، اونچه که همه انبیا و مرسلین دارن و اونچه که همه فرشتگان مقرب و ملائکه دارن. و الی جدکم بعث الروح الامین. حالا در همین جمله اول مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه یه چند جمله‌ای دارن که عرض می‌کنم: لابد لنا من الاذعان به عدم کونهم انبیا. البته ما اون چیزی که لازم هست، معارف ما حدود داره، ما از پیش خودمان که نمی‌تونیم چیزی گفته باشیم. اون چیزی که فرموده‌اند، ما اعتقاد داریم که انبیا علیهم السلام مبعوث از قبل خدا هستند و ائمه دین علیهم السلام نبی نیستند. و این معلومه، برای اینکه نبوت ختم شده با وجود عدس خاتم، نبوت ختم شده، ولی که بعدش نبی نیستند. ولی عرض شد که نبی نیستند قبلا هم، نه اینکه کمالات انبیا را ندارند، ندارند، اونتها نبی به این عنوان که شریعتی بیاورد ندگه نیستن، به عنوان بروز اون کمال نبوت که همون ابداع شریعت است، خب درشون نیست. ما معتقدیم به عدم کونهم انبیا، انبیا نیستن، و در این حال به انهم اشرف و افضل من غیر نبینا من الانبیا و الاوصیا، و اینم معتقدیم که افضل و اشرف هم از همه انبیا و مرسلین، منهای خاتمشان، منهای خاتم الانبیا، نسبت به همه انبیا و مرسلین اشرف و افضل از همه اونها هستند و در این حال نبی نیستند. حالا باز حالا با هم فرق با بگذاریم میان مسئله نبوت و امامت، به بیان ایشون عقل ما نمیرسه، چون احاطه‌ای که ما نداریم که اصلا نبوت یعنی چه و امامت یعنی چه. اون کنه امامت و نبوت بر ما مجهوله، چون نمیتوانیم درک کنیم، نمیتوانیم فرق گذاری هم کنیم. لا یسر عقولنا الى فرق بین بین النبوت و الامامه. عقل ما نمیرسه، ما خیلی چیزها را اعتقاد به وجود داریم، اما کنه اونها بر ما مجهوله و نمیشناسیم. و هیچ منافاتی نیست بین این که نشناسیم اما اعتقاد به وجودشون داشته باشیم دیگه. این دو مسئله است. اینه شاید این مطلب مکرر عرض شده، هیچ وقت اشتباه نشود. اعتقاد به وجود سیزی مسئله است و اکتناه او یعنی شناختن کنه او مطلب دیگری. ما نشناسیم حقیقت چیزی را و بلی بدانیم که هست، ما اعتقاد به این داریم دیگه. خب در رأس همه حقایق ذات اقدس خدا میداره، شکی نیست دیگه. آیا میشود بگیم ما ذات حق را و کنه او را میشناسیم؟ این که محاله، که چون احاطه پیدا کردنه. احاطه پیدا کند به ذات اقدس حق که خالق و رب عالم است، این که محاله، شدنی نیست. ولی در این حال اعتقاد به وجودش قطعیه دیگه. این در رأس همه معارف ما اعتقاد به وجود ذات اقدس حق است که صانع عالمه. ولی ما میشناسیم چی میدونیم؟ ولی صانع عالم، عالم صانع دارد، برای شکی نیست. اما اون حقیقت صانع چی هست ما نمیدونیم. اعتقاد به وجود داریم دیگه. نبوت هم به همین کیفیته. اعتقاد به وحی داریم، اعتقاد به نبوت داریم، اما خود حقیقت وحی چیه؟ خیلی بگیم مثلا بله ادراکیست، درکیست، خب بسیار خوب، اما چه درک عالی؟ آیا در ردیف هم درکهای ماست؟ کشفیست او دارد نسبت به حقایق، اما حقیقت کشف او چگونه است ما نمیدونیم، خوشک که درش نیم. خب ما عقل ما هست که، اما عقل چی هست؟ خب نمیدونیم. و اعتقاد به وجود عقل که داریم، که خود ما عقل داریم دیگه، اما چی هست؟ خب نمیدونیم. همینقدر میفهمیم که آدم دیوانه عقل ندارد. بله اینقدر میفهمیم، چون آدم دیوانه است عقل ندارد. من عقل دارم، اما اون که او ندارد چی هست؟ اون که من دارم چی هست؟ نمیدونیم که حقیقتش چیه. خیلی هنر کنیم بگیم اون نیروی است که درک میکند. خب این نیرو درک میکند، این اثر اوست، کار اوست. خودش چیه؟ چون خود غیر داشتن کار و اثره. و بله عقل اونی است که درک میکند مصالح را، مفاسد را، مشخص است. آدم دیوانه مشخص نیست، بعد خوب تشخیص نمیده آدم دیوانه، اما آدم عاقل مشخص است. بسیار خوب، اما اون نیرویی که تشخیص دهنده از او چیه؟ ما نمیدونیم. ما در این که یقین داریم هست که شکی نه. اینه که اعتقاد به وجود چیزی از طریق اثرش حاصل میشه. آثار را میبینیم، اعتقاد به وجودش پیدا میکنیم، شکی نه. الان که اینجا روشن هست این اثر برقه، الان که پنجه ها میچرخد این اثر برقه. اگه این خاموش شد یا پنکه ساکن میگیم برق نیست، همین که روشن شد میگیم برق هست. اما اون برق چیه؟ همه میفهمن، خب همه اعتقاد داریم به این که برق هست، اما اون نیرویی که اون زا حقیقتی که دارد این صدا را بلند میکند، پنکه را حرکت میده، لامپ روشن میگه، اون چی هست؟ اونه میدونیم. حقیقتش بر ما مجهوله، اما وجودش بر ما قطعیه. این یقین دارم، قطع دارم که الان در این فضا برق هست. چرا؟ چون اثرش هست، چون بلنگو صدا را بلند می کند، چون اون پنکه می چرخد، چون لامپ روشنه. همه اینها چیه؟ آثار وجود برقه. اما حقیقت برق چیه؟ اونو این فهمم، اشکالی نیست. پس منافاتی نیست به این که نشناسم حقیقت چیزی را ولی معتقد باشم به وجود او. عارف ما از این قبیل دیگه، اعتقاد به غیب داریم، اصلا غیبه. یعنی اول معرفت ما همون ایمان به غیبه، یعنی غایب از حواس ما، غایب از اون ادراکات ما. اصلا ما نمیتونیم ادراک کنیم، احاطه پیدا کنیم به او، غیب از ما. ولی در این حال موجوده دیگه، موجود هست و غایبه. ذات اقدس حق موجوده ولی غایب از حواس ماست و ادراکات ماست. نبوت و امامت به همین کیفیته. ما معتقدیم که انبیا نبوت دارن، مراتب هم دارد نبوت، تفاضل هست میان انبیا. آدم با خاتم خیلی فرق می کند، هر دو نبیان، اما خیلی فرق است میان آدم و خاتم و این متوسطات در این مثل. امامت را می دونیم، ائمه دوازدهگانه امامن، اما امامت یعنی چه؟ اصلا حقیقت امام بازم خیلی بخورا کنیم اثرش میگیم، میگیم اون کسی که واجب الاطاعه است، اطاعتش بر ما واجبه، بسیار خوب، اطاعتش بر ما واجبه، در عالم تصرفات هم میکنه، تحولات هم ایجاد میکنه، بسیار خوب، همین آثارشه، همین آثار اون امامته. اما خود امامت چیه؟ ما نمیدونیم. و رضا به فرموده بزرگ مرد علامه مدرسی رضوان الله علیه، لا یسلو عقولنا الى فرق بین بین النبوت و الامامه، عقل ما نمیرسه به این مطالب. گاهی از سوالاتی به ذهن میاد، گاهی نه، جوابش همین هاست، گاهی سوال میکنن مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام، بله چطور شد که اون آبی که مسموم بود خوردن؟ آیا علم داشت به این که مسمومه یا نداشت؟ مثلا اگر علم داشت چرا خورده، اگر نداشت چطور میشود با اینکه امام عالمه؟ میگیم همه اینها از اسرار امامت اونهاست، ما نمیدانیم. ما همینقدر میدانیم که اونها امامن از جانب خودم معصومن، یعنی هیچ ممکن نیست کاری که برخلاف رضای حقه از اونها صادر بشود، حتی فکرش به ذهنشون به مغزشون نمیاد تا برای که در مقام عمل باشه، این مسلمه. اما چرا این کار واقع شده؟ رمز این کار بر ما مجهوله، رمزش بر ما مجهوله. و از این کارهای در رو خدا هم ما داریم، یعنی خدا عادل هست یا نیست؟ خب بله بسیار عادله. او چرا اون سیل آمده، سایقه آمده، اون بیچاره های مثلا یه جایی همه از بین رفتن، خانه ها ویران شده، زیر آوار رفتن، اونجا در جاهای دیگه کفار برای خوب زندگی میکنن، سرخوشان دوباره، او چرا اینجور؟ رمز عدالت بر ما مجهوله، رمز حکمت بر ما مجهوله، همون گونه که در افعال خدا رموزش بر ما مجهول است، در افعال ائمه هدا علیهم السلام هم رموز کارشون بر ما مجهوله و ما وظیفه هم نداریم که فحش و جستجو کنیم در شناختن رمز کار. اون مقداری که بر واجبه، بله ما روی ادله عقلیه و نقلیه معتقدیم، بر اینکه پیغمبر لازمه، امام لازمه، امام باید معصوم باشه، پیغمبر باید معصوم باشه، تازه خود صفت عصمت، حقیقت عصمت که بازم معرفت کامل الهیست بر ما باز مجهوله، حقیقت عصمت بر ما مجهوله. اگه معنا کنیم یعنی معصومن، یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست گناه صادر بشه از اونها، گناه نمی کنن، شدت اون معرفتی که دارن گناه صادر نمیشه از اونها، این مقدار. اما حقیقتش بر ما مجهوله، حقیقت معرفتشون بر ما مجهوله، رموز کارشون بر ما مجهوله و ما هیچ وظیفه هم نداریم در این مطالب فحصی کنیم. بالای گاهی سوال می شود که مثلا از دلی اکبر افضله یا حسب الفز، مثلا که ما موظفیم کار رو بکنیم، بگه ما احاطه داریم، کسیم میتونیم بشناسیم حضرت علی اکبر در چه مقامیه، حضرت ابوبکر در چه مقامیه، تا با همدیگه نفی بسنجیم و بعدم نفی اثبات کنیم. آخه کسی که ما داوری کنه باید محیط باشه دیگه، اول محیط باشه به طرفه، بعد بگی این از اون بالاتر از اون پایینتر دیگه. و منی که از احاطه ندارم به مقام اونها چطور میتوانم قضاوت کنم، تفضل بینشون، تفاضل بینشون درک کنم؟ این مگه ما وظیفه داریم اینا رو؟ گاهی بعض مطالب فضولی باید گفت میشه، یعنی حق نیست آدم در اونجاها اصلا به کار بیفکرد فکر خودش را، در اون حد نیست، در حد خودش بشناسد دیگه. ولذا ما هم طبق سلیقه نمیتونیم عمل کنیم، فقط که ما لابد دلنا این حرف علامه رسیم، ما وظیفه داریم بدانیم ائمه نبی نیستن، این مقدار میدانیم، چون خاتم شده، نبوت تمام شده، نبی نیستن، اما در این حال هم طبق ادله معتقدیم اشرف از انبیا هستن، در این حال که نبی نیستن معتقدیم که اشرف از انبیا هستن. خب چطور نبوت ندارن ولی در این حال اشرف و افضل از همه انبیا منهای خاتمشون هستن دیگه؟ این برای همینه که لا یسل عقولنا، عقل ما نمیرسه، ما طبق ادله‌ای که در دست داریم این معارف را معتقدیم، لا یسر عقولنا لا فرق بین. بعد فرمود که یک مقدار مثلا توجیهی میتونیم اینجا بکنیم که انبیا بالاصاله ارتباط پیدا میکنن با عالم ربوبی به طور اصالت، ائمه دین علیهم السلام به طریق نیابت از خاتم ارتباط پیدا میکنن، ولی این نیابت افضل از اون اصالته. بله فرضاً اون اصالت نیابتی نیست، ولی در اینجا خاتمیت واسطه است میان عالم الوهیت و امامت. ائمه دین علیهم السلام در پرتو وجود نور خاتمیت ارتباط با عالم الوهیت پیدا می کنند. بر فرض انبیاء دیگر اصالتا مرتبطند، اما و ان کانت تلک النیابه اشرف من تلک الاصاله، یعنی مقام خاتمیت اونچنان عظیم است، اون کسی که ارتباط از طریق خاتمیت پیدا می کند با مقام الوهیت، او افضل است، اشرف است از همون کسی که بلا واسطه است که برفض با جبرئیل ارتباط پیدا می کنه. وقتی بنا شد که ائمه دین علیه السلام در پرتو نور خاتمیت با مقام الوهیت مرتبط باشن، این نیابته، اما این نیابت اشرف از اون اصالته. برای این چند جمله اول زیارت که اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکتو بعد به الا جدکم بعث روح الامین، جبرئیل به جد شما نازل شده. خب اینجا یه نکته هست، گفتن که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، اون کلمه ای که باید مؤخر باشه مقدم شده افاده انحصار میکنه. اینجا ممکن بود فرموده باشن که و بو اثر روح الامین الاجد دکم، بو اثر روح الامین الاجد دکم، اگه اینجور بود انحصاری نبود، یعنی جبرئیل به جد شما نازل شده، منافاتی نداره که جبرئیل به سایر انبیا هم نازل شده، اما مقدم شده الاجد دکم بو اثر روح الامین، این افاده انحصار میکنه، یعنی منحصراً روح الامین به جد شما نازل شده. این نشون میده که روح الامین جبرئیل علیه السلام مثل که مستقیماً به سایر انبیا نازل نشوند، اینجا فهمیده میشه. بعد گفتن اشکالی هم نداره که اگر اینجور معنا کنیم بگیم که اونی که نبی به طور مستقیم است رسول خداست، سایر انبیا نمایندگی دارن از طرف مقام خاتمیت، یعنی انبیا گویی به وسیله پیغمبر خاتم مبعوث شده ام، اونی که مستقیما از جانب خدا مبعوث شده حضرت خاتمه و سایر انبیا به نمایندگی از طرف حضرت خاتم مبعوثن. ولی ذا و الی جدکم بعث الروح الامین، منحصراً به طور مستقیم جبرئیل امین برای وحی تشریعی به جد شما نازل شده، منتها جد شما بعد منشأ می شود برای سایر نبوت ها، سایر نبوت انبیا، اونم وقتی بنا شد که وصی خاتم هم علی امیر علیه السلام باشه، نتیجه این می شود که علی امیر علیه السلام ولایت دارد بر همه انبیا هم دیگه، برای اینکه مقام خاتم الانبیا است که احاطه دارد بر همه، و امیر علیه السلام هم که وصی اوست و وصی او بر سایرین هم خب وصایت دارد و ولایت داره، نتیجه این می شود که بله سایر شؤون نبوت انبیا هم منبعث شده از مقام ولایت مطلقه است که ولایت مطلقه هم در خاتمیت بروز دارد هم در امامت ائمه دین علیهم السلام. مثل رسول مستقیم بقولی که میگفت که بل رب یکیست، نبی هم یکیست، ولی هم یکیست، اونی که نبی واقعیست رسول خاتم است، بقیه انبیا هم در پرتو نبوت او هستند، اونی که ولی حقیقیست علی امیر علیه السلام، رب واحد، نبی هم واحد، ولی هم واحد، اونم ائمه هدا هم همش کلهم نور واحد دیگه. اون شعرم منصوب سعدی هست، دارم آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. که این شعرم اشاره به همونه که نبوت سایر انبیا همه در پرتو نبوت خاتمیه است، چون الخاتم من ختم المراتب به عصرها و بلغ نهایت الکمال، چون خاتم اون به همه مراتب کمال رسیده، به اعلا درجه کمال. بقیه هم در پرتو او هستن. بعد جمله شعر آخرش هم اینه که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. گاهی خب در بعض نوشته ها مثلا میخوان تعبیر کنن از پیغمبر اکرم، به نابغه تعبیر میشه، بزرگ مردی، مثلا ابر مردی، رجل آسمانی، این جور چیزا هست. ولی همه این تعبیرها یه تعبیری خب به قدر فکر ماست دیگه، اینها لباس نارسایی است. این تعبیرات به قامت پیغمبر و امام، نابغه، خب نابغه اون کسی است که یه فکر، صفای فکر روشنه ذهنی دارد بیش از دیگران، میتواند با نیروی فکرش تا مدتی مسیر جامعه ای را دگرگون کند، به مسیری بیفکند تا مدتی، ولی بعد ممکنه فکری روشن‌تر از او پیش بیاد که اون فکر اول را از بین ببرد. این نوابغ اینجورن، نوابغ بشری بر اینجورن و پیدا میشوند افرادی واقعا نابغن، یه فکری خیلی قوی دارن، درک عالی دارن، ممکنه تا یه مدتی جامعه بشر را به یک سمتی بکشن، اما این دوام ندارن، ممکنه بعد اونها فکری قوی تر بیاد و فکر اونها را نسخ کند. اینجوری نوابغ اینن، اما مقام انبیا و ائمه این نیست. نبوت حساب فکر بشری نیست که تغییر پذیر باشد و تحول پذیر باشه، این نیست. ولی او که میاد از جانب خالق عالم مبدع هستی میگیره، تلقی وحی میکند، کار او تعقل نیست، کار نبی تعقل نیست، کار او تفکر نیست، کار او تلقی وحی است. و بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا و اوحا الى عبده ما اوحا. پس کار انبیا تفکر نیست، تفکر قابل تکامله، فکری امروز میاد، فکری 1000 سال بعد روشنتر میاد، 1000000 سال بعد روشنتر میاد، اما مسئله تلقی وحی نیست، تعقل تفکر نیست، کارو تلقی وحی است. وحی میرسد از جانب مبدع هستی که او ذات اقدس حق تغییر پذیر نیست و وحی او هم برای همیشه هست، تغییر پذیر نیست. حلاله حرامون حلال الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. وزن نابغه، بله همون کلماتی که ما خودمون در قرآن داریم میگیم دیگه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این عناوین خدا داده به پیغمبر، همینه میگیم دیگه، از پیش خود نمیگیم، میگیم نابغه بوده، روشن فکر بوده، اینا نیست، میگیم نبی بوده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، داعیا الی الله، دعوت به سوی خدا کار اوست، تبشیر جنت کار اوست، انذار از جهنم کار اوست، که خودش هم فرمود که اما داعی، این که خدا به من داعی فرموده، داعی الالله، فانی ادعو الناس الی دین ربی عز و جل، چون من دعوت کننده مردمم به اون قانون آسمانی، و انا نذیر، اما من نذیر هستم، انی انذر به نار من اسانی، من بیم میدهم، هشدار میدهم اون کسانی که از مسیر من منحرفم، که از جانب خدا آوردم، به جهنم منتهی میشوم. و انا البشیر، مبشر هم هستم، مبشر بالجنه من اطاعنی. ولی زو خدا هم فرمود ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او تناسلی با عالم شما ندارد، که پدر شما باشه، پسر شما باشه، داعی شما، عموی شما، اینجور نه. منصب او ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، اون منصب اصلی او، عنوان رسمی او رسول اللهی، منصب رسول اللهی دارد، خاتم النبیینه، ولی او با عالم شما تناسبی ندارد. و رضا خودشم فرمود مالی ولی دنیا مراسب دنیا، و انما مثلی که مثل راکب راح فی یوم صائف فنزل و استراح فی ظل شجره ثم رکب و راح. من به دنیا تناسبی ندارم، من مثل من مانند مثل اون از سوار چالاکی است که از مبدأی حرکت کرده به مقصدی می رود، بین راه تو بیابان هوای گرم تابستان از مرکب پیاده میشه، زیر درختی یک ساعتی استراحت می کند و بعد سوار می شود و می رود. همون گونه ای که اون از سوار با یک ساعت توقف در بیابان مال بیابان نمی شود، اون مال بیابان نیست، او از مبدأی حرکت کرده، رو به مقصدی می رود، ساعتی توقف کرده. من هم از سوار چالاک آسمانیم، از مبدأی حرکت کردم، رو به مقصدی می روم. 63 سال هم در میان شما، در میان دنیای بیابان دنیای شما توقف کردم، برای اینکه خاک نشینان را حرکت بدهم، به جنبش در آورم و به عالم قدس و رضوان خدا برسانم. با این توقف در دنیا مال دنیا نمی شوم، مال این عالم نیستم، مالی ولی دنیا. ولذا من حسب و نسب دنیایی ندارم، که حسب من دنیا، حسبی حسبی الله و نسبی ربی الله، حسب من و نسب من حسب الهی و آسمانیه. روز قیامت هم همه حسب و نسب ها منقطع است، منقطع اون یوم القیامه، کل حسب و نسب الا حسبی و نسب. هر که بتواند روز قیامت اثبات کند که من نسب محمدی دارم، این اهل نجاته. هر که بتواند شخصیت خود را به من پیوند بدهد، این اهل نجاته، ولی بقیه همه منقطع هست. حالا یه جمله از مولانا مطلق در احترام نقل شده که من از پیغمبر پرسیدم روش شما چیه؟ این میپرسم، سوال میکنم برای اینکه سوال جواب شده باشه، دیگران بفهمم. فرمود المعرفت رأس مالی و العقل اصل دین و الحب اساسی. اونی که سرمایه من هست خود معرفت و شناساییه، انسان بتواند حقیقت را بشناسد، المعرفت رأس مالی، تا اون حدی که میتواند، در اون حدی که هست بتواند درک کند وظیفه ای که دارد انجام بده. عقل هم اصل دین منه، یعنی دین من طبق عقل منطق عقلایی است. دین دینی است که عقلا میپذیرند، منطق و برهان میپذیرند. شاهدش این که تمام کسانی که در دامن اسلام پرورش یافتند علما و حکما و عقلا بودند، و اگر بنا بود اسلام منطقی نباشه، اهل منطق را در دامن خودش پرورش نمیداد. این وجودشون حجت دیگه، ولذا حجت الاسلام هم اونا واقعا به من واقعیش، یعنی اسلام میگه من دین منطقی هستم. دلیلش این که اینها را پرورانیدم، اینا که در دامن من پرورش یافتن همه عقلا و حکما و بزرگان هم دیگه. اگه بنا بود من اهل منطق نباشم، که این منطقی ها در دامن من پرورش نمی یافتن، در 14 قرن که اسلام آمده اینها رو پرورش داده دیگه، هر کدام آمده ان تبیین دین کرده ان، ترویج اسلام کرده ان، افرادی که موشکاف هن و افراد ساده دلی هم نیستن، اینها آمدن مروج اسلام هن. خودش کاشف از اینه دیگه، بسید حجت الاسلام واقعش هم اینه، یعنی دلیل اسلام هن. دلیل اینکه اسلام دین منطقی است همینه که بزرگان را در دامن خودش پرورانده، تا برسیم به علی امیر علیه السلام که او خودش معجزه پیغمبر اکرم دیگه. یقولون لست برسول، قل کفا بالله شهیدا بینی وبینهم و من عنده علم الکتاب. شاهد من خود علی علیه السلام، که خود علی امیر می شود معجزه پیغمبر اکرم، که نشون میده که او شاگرد پیغمبر اکرمه، که خودش می فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. او که دست پرورده رسول است، او که دیگه همه عالم در مقابل حداقل حکمتش خاضعن، حالا کار به امام نداشته باشن، کسانی چه از امامش نمی دانن ولی حکیمش می دانن، در مقابل حکمتش خاضعن. اون کسی که مسیحی کتاب می نویسه در باره عظمت و حکمت او، اون کاشفه که در حکمتش خاضعه. اون کسی که در مقابل حکمت او خاضعه، او در مقابل رسول الله خاضعه است. میگه من یکی از عبد او هستم، من دست پرورده او هستم. به هر حال المعرفت رأسمالی و العقل و اصل دینی و الحب و اساسی، محبت دلها با همدیگه میخوام هم مهربان باشن. من میخوام پایه دین من روی محبت باشه، خشونت نباشه. شنیده اون مرد اعرابی و بادی همیشه مود و درکش ناقص بود، آمد تو مسجد وارد شد، رسول خدا نشسته بودن با جمعی از اصحابشون. حالا مسجد اون روز مثل مسجدهای ما نبود که حالا مثلا سنگ مرمری باشد و خیلی تمیز باشد و فرشهای عالی فرش کرده باشند، مثلا خاک بود، یه چند یه جاش تاثیر انداخته بود، مثلا بقیه هم خاک بود. ما برام تو خاک ادرار کرد، یه گوشه مسجد خاکی بود دیگه، اونجاش ادرار کرد. خب این اصحاب راست ناراحت شدن، خب مسجد خانه خدا و خواستن داد فریاد را بیندازن. فرمود نه، دعوه کاری داشته باشید بود، دعوه لا تزرموه، بولش قطع نکنید. حداقل حالا ما میگیم ما یه مقدس بشیم، این کار این درست نی، باید بزنیم مثلا بیروش کنیم و حداقل نگذاریم ادامه بده دیگه. فرمود نه، دعوه لا تزرموه، رهاش کنید، بولش قطع نکنید، برش به بیماری مثلا مبتلاش نکنید، چرا حبس قطع هم بول بشه. لا تزرموه و احرقو علا بولهی دلو من الما، او یه دلو آب بریز خوبات میشه دیگه، دیگه داد و فریاد نداره. او که روی جهل آمده این کار را کرده، او که تعمدی نداره که. او شما یه دلو آب بریزید اون تطهیر میشه. و عمده اینه که فرمود که ما بعثتم لتویسرو لا لتعسرو لتبشرو لا لتنفرو، شما آمده اید کارا رو آسان کنید برای مردم، نه آمده دشوار کنید بر مردم. شما اهل بشارت باشید، اهل نفرت دادن نباشید، یک کاری کنید مردم گرایش پیدا کنند، تنفر پیدا نکنند، کار شما منفر نباشه، مبشر باشید. انما بعثتم لتیسرو لا لتعسرو لتبشرو لا لتنفرو. خب این مطلب ایستی که آدم در هر شاید بفهمد وظیفش چیه. حالا اون آمد و اونجا آیا وظیفه همینه که باشه قطعش کند و داد فریاد را بیاندازه؟ این نیست وظیفه. و حد در هر شاید یه وظیفه داره دیگه. مثل ما بگیم آقا هر عملی صالح نیست، عمل حسن داریم، عمل صالح چه بسایی نباشه. نماز اول وقت خوبه دیگه، نماز اول وقت. اما اگر چنانچه یه جای مهمان هستید، ماه رمضانه، زمین سر سفره نشسته منتظرن، شما بزرگواری هستید، نمیخوان قبل از شما افطار کنن، منتظرن. حالا شما رو تو اتاق وقتی نماز خیلی با طول تفصیل میخونید، نماز اول وقت، این درست نیست. نماز اول وقت اونجا حسن هست، عمل حسن، عمل صالح نیست، باید عمل صالح باشه. در این شرایط شما وظیفه یونج سر صفه بنشینید، نماز وقت تأخیر بیفکنی، سر صفه که منتظرن بیاد اونجا. این وظیفه شما الان اینه. بله اگه سفره نبود و انتظار نبود، بله اون نماز اول بخون، اما الان اونا منتظر شما هستن دیگه، باید اونجا بنشینید. یه آقای میگفت که من چند سالهای پیش مثلا شد 40 سال پیش فرمود که حمام عمومی بود، حمام داخل خانه ها نبود دیگه، یک شب احتیاج پیدا کردم به حمام و بعد خب میخواستم برم برای قصد که نماز شبم ترک نشده باشه. خب اون وقت هم نماز قبلا باز میکردن حمام عمومی رو قبلا از آن صبح دیگه. زمستان هم بود، خیلی هوای زمین یخبندان برف و سوز سرما بود. و رفتم و عبا سر کشیدم رفتم در حمام، دیدم حمام داخل روشن هست، حمامی داخل هم در بسته هست. خب در باز بس زدم که باز کنه، دیدم نیامد. دوباره زدم دیدم این نماز میخونه، صداش میامد، نماز شب میخوان و قرائت سوره یاسین هم میخوان، صداش هم میامد. یه سوره بلند صداش هم میکرد که من دوباره نماز بخونم. من هی در زدم تو اوقات خیلی کوبیدم و آمد، گفتم آقا الان وظیفه تو نیست نماز شب بخونی. او آدم در بیرون مانده یخبندان، هوای سرد و سوزان، باید در باز کنی، نماز قطع کن، بیاد نماز. اگه نماز واجبم بود باید قطع کنی، در باز کنی دیگه، تو برای سران نافله شب نافله میخونی. یعنی اون نمیفهمید که الان وظیفهش ادامه نماز نیست، وظیفهش بیاد در باز کنه، نمازم قطع کنی، بیاد نماز در باز کنی. این فهمیدن تفقه همینه. گفتن تفقه در دین داشته باشید، دین شناس باشید. چه بسا دیندار هستید اما دین شناس نیستید، در کجا باید چه وظیفه انجامش نمیدونید. تفقه در دین فرمود داشته باشید. حالا این مردم تفقه ندارن، میخوان داد فریاد کنن، اون بیچاره اونجا اذیتش کنن. فرمود ولش کنی، برشم قطع نکنی، آب بریزی. بعد برخواستن یه در آب ریختند و خود رسول اکرم رو صدا زد به این کیفیت رو صدا زد کنار خودش رو با کمال مهربانی خوش آمد به او گفت و بعدا مورد ملاطفت قرار داد، نوازش شد، با نرمی مهربانی فرمود که اینجا مسجده، مسجد خانه خداست، خانه خدا را تندیس هیچ جایز نیست، تو خانه خودتان چیکار میکنین؟ خانه خدا را نمیشه کثیف کرد، آلوده کرد. خب خیلی باید محبت کردند و بعد نتیجه شد آدم مسلمان شد، عربی بود دیگه، مسلمان شد. بعد می دیدن هر روز که می آمد مسجد با کمال ادب می آمد، با بدنی پاکیزه، لباس پاکیزه می آمد و می رفت. گفتم بله این نتیجه این که به این کیفیت باید هدایت کرد دیگه. بله آمده اید شما آسان کنید کار را، نه آمده اید دشوار کنید. تو بش رو لالت و نفرو. بعد این چند جمله در این اعتراض به این شباب که عرض شد برای جناب آقای آصفی هم افاضه می فرماین. فقط یه جمله هم چون مربوط امام صادق علیه السلامه، چون هر دو وجود مبارک تولدشان هست که رسول اکرم و امام صادق علیه السلام، شنیده ایم که اون مرد همسایه امام صادق علیه السلام بود، خواد خانه مسکولیش بفروشه، مشتری پیدا شد، گفت 10,000 دینار. گفتن آقا خانه شما اینقدر نمیارزه. گفت میدونم خانه من 4,000 دینار میارزه، اما همسایگی امام صادق هم هست که این خانه من ارزش دارد به خاطر اینکه همسایه امام صادق علیه السلام و این قیمت با دنیا هم برابری نمی کنه، ولی من خواستم تخفیف بدن، گفتم 6,000 دینار. 6,000 دینار ارزش همسایگی امام صادق علیه السلامه، 4,000 دینار که خانه خودم هست. این خبر رسید به گوش امام صادق علیه السلام، احضار کردن او را، فرمودن چرا میفروشی خانه را؟ گفت آقا قرضدار شده ام سنگینه، اگر این نبود برای هیچ قیمتی حاضر نبودم دست از زوار شما بردارم، برای همین سنگ قرض سنگینه. امام دستور دادن 10,000 دینار آوردن، خانه را خودشون خریدن، از مد خریدن، بعد پول که تحویل دادن فرمودن این پول در مصرف خودت صرف کن، خانه را به تو بخشیدم، خانه هم مال تو. برای اینکه کسی که برای من ارزش قائل بشه و برای همسایگی من بیش از خانه اش ارزش قائل بشه، بر من لازمه که نگهش بدارم، از این همسایه دست بر ندارم. امیدوارم در بهشت هم همسایه باشیم با هم. حالا ما هم همسایه امام صادق شدیم دیگه، میشه بعد ما ارزش قائل بشویم. افتخار تشیع، سرسپردگی و آسان عبس امام صادق علیه السلام برای ما خیلی گران تمام شده، میشود ما خانه هوسها را ویران کنیم، دست از خانه هوسهای نفسانی برداریم که افتخار تشیع از دست نرود، محبت خاندان عصمت را در دل نگه داریم. تو اگر خانه های هوس را ما آباد نگه داریم، کم کم صدمه میخورد به اون همسایگی ما به امام صادق علیه السلام، و این همسایگی ما با قرآن و ائمه دین به این سادگی به دست ما نرسیده. خیلی ما بها داده ایم تا به این دست به دست ما رسیده دیگه. اینقدر خونها ریخته شده، اینقدر بی سر و سامانی ها، دربدری ها، اسارت ها شده است تا این به دست ما رسیده، و رضا ارزش قائل بشویم ان شاء الله به حرمت رسول خدا و امام صادق علیه السلام. خداوند این نعمت تشیع رو بر ما مستدام بداره، در دنیا و برزخ و محشر محبتشون رو از ما سلب نکند، دست ما را از دامنشون کوتاه نفرماید. برای استفاده جناب آصفی صلوات خط کنید.